بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سه تا دلیل خاص کسانی که معتقدن که نفس مدرک جزئیات نیست اقامه کردن. دلیل اولشون اختصاص داره به احساسات ظاهره. مثلا ابصار، بیان دلیل و تقریر دلیل از این قرار است که البته اینا رو جلسه قبل عرض کردیم، به تطبیق نرسیدیم. حالا برای پیوند مطالب و تحقیقی که صدر متعلهین دارن در جواب مرور میکنیم دوباره، البته به نحو گذرا و اختصار. تقریر دلیل از این قرار است که اگر نفس احساسات ظاهری رو مثل ابصار به عهده داره، اگر نفسه که مثلا میبینه، چرا باید محسوس خارجی نزد چشم حاضر باشه و نزدیک به او باشه؟ اگر غایب از دید باشه یا بعید از دید باشه، یعنی در یک مسافت خیلی بعیده ای باشه، خب ابصار و رؤیت محقق نمیشه. اگر نفس است که میبیند، حضور محسوس و قرب محسوس نسبت به چشم چرا؟ اگه چشم نمیبینه نفس میبینه، خب نفس که مجرده و حضور و غیاب محسوس و قرب و بعد محسوس نسبت به او فرقی نمی کنه. آخه نفس جسم که نیست که یه چیزی قریب به او باشه یا یه چیزی بعید از او باشه، یه چیزی حاضر باشه پیش او و قریب باشه، نزدیک باشه بهش، یه چیزی غایب باشه و دور باشه. این خلاصه دلیل اوله. جان دلیل اول این. بعد خود مستدل یه اشکال و جوابی رو پیرو دلیل مطرح کرد که اگر گفته بشه که حضور و قرب محسوس نزد چشم، به خاطر اینه که چشم وسیله دیدن نفسه، آلت و ابزار دیدن و رؤیت نفسه، نفسه که مدرک و مبصر هست و بیننده هست، اما در این حال به وسیله چشم. خب چون چشم وسیله هست، این محسوس خارجی باید نزد چشم حاضر باشه و قریب به چشم باشه. اگر اینجوری گفته بشه، ما جواب میدیم که وقتی آلت یعنی چشم بیننده نیست، این مثل این میمونه که بگیم یه چیزی نزد زید حاضر باشه ولی امر او رو ببینه. این مثلش چنین مثلیه. وقتی خود چشم بیننده نیست. این مثلش مثل اینه که ما بگیم مثلا یه جسمی یه چیزی در نزد زید حضور داشته باشه اما زید اونو نبینه، عمرو اونو ببینه. وقتی بنا نیست چشم بیننده باشه اینجوری میشه، مثلش چنین مثلی میشه. خب این تمام دلیل اول کسانی که قائلن به این که نفس مدرک جزئیات نیست. جوابی که از این دلیل داده شد این بود که درسته که نفس مدرکه، مثلا نفسه که میبینه، اما این ادراک نفس، این ابصار نفس شرایطی داره، سه تا شرط داره. شرط اولش سلامت آلته که چشم باشه، که آلت ابصار نفس. شرط دومش حضور محسوس خارجی و مبصر خارجی نزد آلت، نزد چشمه. شرط سومش هم قرب محسوس خارجی و مبصر خارجی به چشمه، به آلتی که چشم باشه. بله نفس مدرکه، نفس مبصر است، نفس است که میبیند، ولیکن این ادراک نفس و ابصار نفس مشروط به شرایطی است، سه تا شرط داره، یکی سلامت آلت که چشم باشه و دیگری عبارت است از حضور محسوس و مبصر خارجی نزد چشم، و سومی هم عبارت است از قرب محسوس و مبصر به چشم. تا اینجا رو دیروز هم عرض کردیم، حالا تطبیق عبارتش باقی مونده بود که میخونیم. در همین جا نسبت به این جواب صدر المتعلین تحت عنوان عقولو یه تحقیقی دارن. اینجاها دیگه اون فرمایشات خود صدر المتعلین اینجور جاها. ببینید در این جواب حضور و قرب محسوس خارجی به چشم شرط ادراک نفس دونسته شد، برای اینکه تفاوت تحقیق صدر المتعلین با اون چه که در این جواب ذکر شد روشن بشه. در این جواب حضور مبصر و محسوس خارجی نزد چشم و قرب مبصر به چشم اینها شرط ادراک و ابصار نفس دانسته شد، که نفسه که میبینه ولی شرطش این. صدر المتعلهین میفرماین تحقیق بنابر اثبات حرکت جوهری این است که نفس سه عالم داره، سه مرتبه داره که از بالا به پایین یه مرتبه عقل داره، یه مرتبه خیال داره و یه مرتبه حس داره. بر حسب تسلیس عوالم که سه تا عالم داریم، یه عالم عقل، یه عالم مثال و یه عالم ماده، ادراکات نفس هم سه تاست، ادراک عقلی، ادراک خیالی و ادراک حسی، که هر کدام از این ادراکات یه روزنه است به سوی یکی از این عوالم سگانه، یه دریچه است به سوی یکی از این عوالم سگانه. خب بنابراین طبق حرکت جوهری و بر اساس حرکت جوهری نفس سه مرتبه داره: مرتبه عقل، مرتبه خیال، مرتبه حس. نفس در هر مرتبه از این مراتب سگانه اتحاد با اون مرتبه داره، عین اون مرتبه است. یعنی نفس در مرتبه عقل عین عقله، نفس در مرتبه خیال عین خیاله، و نفس در مرتبه حس عین حس. یعنی چه نفس در مرتبه حس عین حسه؟ ما حالا با این مرتبه کار داریم، چون صحبت در احساسات ظاهری است دیگه، در ادراکات حسی است. این که نفس عین حسه یعنی چه؟ یعنی نفس در مرتبه حس عین چشمی است که قوه باصره درونه. نفس در مرتبه حس عین این چشم، یعنی اتحاد داره با این چشمی که قوه باصره درون هست. چشم یک وسیله مادی است که تأثر و انفعال پیدا میکنه به مشارکت وضع. یعنی چی؟ ببینید نفس در مرتبه حس عین حسه، یعنی عین چشمی است که قوه باصره درونه، عین همین چشم نفس در مرتبه حس، در مرتبه احساس. چشم یک وسیله مادی است، یه ابزار مادی است که تأثر و انفعال از محسوس خارجی و مبصر خارجی پیدا میکنه به مشارکت وضع. این به مشارکت وضع یعنی چی؟ یعنی به شرط حضور و قرب محسوس خارجی و مبصر خارجی. اگر محسوس خارجی و مبصر خارجی در پیشگاه چشم حضور داشته باشه و نزدیک باشه بهش، یعنی در افق دید و محدوده دید چشم قرار بگیره، چشم تأثر و انفعال پیدا میکنه از اون. مثلا صورت مبصر خارجی در جلدیه انطباع پیدا میکنه و چاپ میشه، درست؟ در احساس مثل ابصار دو چیز تحقق پیدا میکنه و حاصل میشه: یکی تأثر حاسه که چشم باشه، یکی هم ادراک نفس. در احساس مثل ابصار دو چیز تحقق پیدا میکنه: یکی تأثر حاسه و انفعال چشم که چشم متأثر میشه و انفعال پیدا میکنه از مبصر خارجی و صورت او در جلدیه چشم و مردمک چشم انطباع پیدا میکنه، یکی هم ادراک نفس که همون ابصار باشه، دیدن باشه، که حصول صورت مثالی مبصر خارجی در سقع نفس باشه. چون ابصار به انشاء نفس دیگه، قبلا گفتیم که نفس انشاء میکند صورتی را که مماثل با صورت مبصر خارجی است که تجرد مثالی هم داره. اینا دو چیزی است که هنگام احساس و ابصار تحقق پیدا میکنه. حالا احتیاج به حضور مبصر و قرب مبصر به چشم، این از جهت تأثر و انفعالی است که حاسه پیدا میکنه، نه از جهت ادراک نفس و حصول صورت مثالی مبصر خارجی در سوق نفس. یعنی صدرالمتعالین میخوان بفرمایند که این حضور مبصر در پیشگاه چشم و قرب مبصر به چشم شرط تأثر حاسه و چشمه، نه شرط ادراک نفس که حصول صورت مثالی مبصر خارجی در سوق نفس باشه. و حال اون که در جوابی که گذشت، حضور و قرب شرط ادراک نفس دانسته شد و شمرده شد، ایشون میخوان بفرمان که نه، این حضور و قرب ربطی به ادراک نفس و ارتباطی به ادراک نفس ندارد و ادراک نفس اشتراط نسبت به او ندارد، مشروط به او نیست. تأثر حاسه که اونم یکی از دو چیزی است که هنگام احساس ظاهری حاصل میشه، اون احتیاج داره به حضور و قرب مبصر خارجی، و حضور و قرب شرط اون تأثر و انفعاله. این تحقیق است که صدرالمتعالین قدس سر رو در اینجا داره، که اینا دیگه اون فرمایشات اختصاصی صدرالمتعالینه و الا سایر مطالب خب بحثی است که معموله و رایج است و صدرالمتعالین هم بر همون اساس مشی فرمودن و بحث کردن. دلیل دومی که قائلین به این که نفس مدرک جزئیات نیست اقامه کردن، در مورد قوه خیال هست، اختصاص داره به قوه خیال. دلیل اول اختصاص داشت به احساسات ظاهری مثل ابصار مثلا، دلیل دوم اختصاص داره به قوه خیال، چون دلیل خاصه دیگه. و دلیل دوم این استش که قوه خیال جسمانیه و اگر قوه خیال جسمانی شد دیگه نفس مدرک جزئیات نخواهد. جسم و قوه خیالی که در جسم مدرک جزئیاته، البته یه دسته از جزئیات دیگه، چون اینا ادله خاصه است دیگه، همه جزئیات رو که نمیگه، جزئیات خیالی. خب حالا چرا قوه خیال جسمانیه؟ به سه دلیل. سه تا دلیل باز در همین دلیل دوم اقامه میشه بر جسمانی بودن قوه خیال. به سه دلیل قوه خیال جسمانی، که قوی ترین دلیلش دلیل اوله و اون اینه. چرا قوه خیال جسمانیه؟ به خاطری که اگر ما یک مربعی رو تخیل بکنیم که باز خودش در بردارنده دو تا مربع مساوی با هم باشه، یه مربعی رو تخیل بکنیم در نظر بگیریم که این مربع تقسیم بشه به دو تا مربع مساوی، یعنی دو تا مربع مساوی در شکم این مربع باشه، یکی از این دوتا مربع در جانب راست باشه، یکی در جانب چپ. اینجور مربعی رو ما تصور بکنیم که تشکیل شده، متشکل است از دوتا مربع، یکی سمت راست، یکی سمت چپ. بله؟ مربع بنده دیگه. حالا خود مربع هم نمیشه مثلا چنین مربع مستطیل دیگه، مربع مستطیل. بله، یه مربع مستطیل. خب این جور مربعی رو ما تخیل بکنیم و در نظر بگیریم، شکی نیست و تردیدی نیست که این دوتا مربعی که تشکیل میده اون مربع اولی رو، اینا ممتاز از یکدیگر هستن، جدا، چون یکی در طرف راسته، یکی در طرف چپ. تردیدی نیست که اینا از یکدیگر امتیاز دارن، ممتاز از همه. این امتیاز به خاطر چی؟ این امتیاز یا باید به خاطر ماهیت مربع باشه، یا به خاطر لوازم ماهیت مربع باشه، یا به خاطر یک عرض غیر لازم، یه عرض مفارق که لازمه ماهیت مربع نباشد. اما دو صورت اول باطله. امتیاز این دوتا مربع به خاطر ماهیت و لوازم ماهیت مربع نمیتونه باشه. چرا؟ به خاطری که این دوتا مربع در ماهیت و لوازم ماهیت شریکن، یکیه، ماهیتشون و لوازم ماهیتشون یکیه. لذا هر لازمی رو که اون یکی داره اینم داره، هر ماهیتی که اون داره اینم داره، لذا این دو نمیتواند باعث امتیاز این دو تا مربع بشه. لوازم ماهیت مثل این که مثلا دو تا ضلع مربع یه زاویه قائمه رو تشکیل میدن، مثلا این از لوازم مثلا مربع، که هر دو تا ضلع مربع با هم یک زاویه قائمه و 90 درجه تشکیل میدن. خب پس بنابراین امتیاز این دو تا مربع که هیچ شکی در امتیازشون نیست، نه به خاطر ماهیت مربع، نه به خاطر لوازم ماهیت، باید به خاطر یک عرض غیر لازم که لازم مربع نباشه، یه عرض غیر لازم، امتیاز باید زیر سر اون باشه. اون عرض غیر لازم چیه؟ آیا فرض فارض و اعتبار معتبره؟ یه صورت. آیا ماده خارجی است؟ این دو صورت. آیا ذهن؟ این سه صورت. او عرض غیر لازم، اون چیزی که عارض شده بر این دوتا مربع ولی لازم مربع نیست، اون چیه که باعث امتیاز اینها شده؟ یا باید فرض فارض و اعتبار معتبر باشه. یعنی این که فرض شده این مربع در سمت راست باشه، این در سمت چپ باشه، این صورت باطله. فرض فارض نمیتواند اون عرض غیر لازم باشه، اون عرض غیر لازم نمیتونه مربوط به فرض فارض باشه. چرا؟ به دو دلیل. یکی این که اگر امتیاز این دوتا مربع به فرض فارض بود، که به فرض فارض یه مربع شده سمت راست یه مربع شده سمت چپ. این اگر وابسته به فرض فارض بود، باید فارض میتونست اون مربعی رو که فرض کرده سمت راسته سمت چپ فرض کنه و اون مربعی رو که فرض کرده سمت چپ سمت راست فرض کنه، و حال اون که فارض نمیتونه چنین فرضی بکنه. پس معلوم میشه که زمام امر امتیاز به دست فارض نیست، اون عرض غیر لازمی که باعث امتیاز این دو مربع شده، اون فرض فارض و اعتبار معتبر نیست. به فرض فارض این مربع نشده سمت راست، اون بشه سمت چپ. چون اگر به فرض فارض شده بود، باید فارض میتونست اون مربعی رو که فرض کرده سمت راسته فرض کنه سمت چپ، و اون مربعی رو که فرض کرده سمت چپه فرض کنه سمت راست، با حال اون که فارض نمیتونه چنین کاری بکنه. دلیل دوم که امتیاز به فرض فارض نیست، که فارض فرض کرده باشه یه مربع رو سمت راست یکی سمت چپ، عبارت است از این که فرض فارض باید روی یک امتیازی صورت بگیره، بر اساس یک امتیازی باید فرض فارض صورت بگیره. همینجوری که فارض نمیتونه یه مربعی رو سمت راست فرض کنه یا یکی سمت چپ، باید یه امتیاز و جدایی و دوئیت و اثنینیتی بین این دوتا مربع باشه که فارض یکی رو سمت راست فرض کنه یکی رو سمت چپ. یعنی فرض فارض متوقف است بر وجود یک امتیاز بین این دوتا مربع. از اون طرف اگر باز امتیاز بین این دو مربع متوقف باشه بر فرض فارض، دور پیش میاد. این دلیل دوم بر این که فرض فارض نمیتونه باعث امتیاز بشه، اون عرض غیر لازمی که موجب امتیاز این دو مربع، اون نمیتونه به فرض فارض باشه. پس بنابراین این صورت باطل شد. صورت دوم اینه که اون عرض غیر لازمی که باعث امتیاز این دو مربع شده ماده خارجیه باشه. یعنی چی؟ یعنی این دوتا مربع در یه ماده و جسمی در خارج هستن که یکیش سمت راست اون جسمه، یکیش سمت چپ اون جسم، و لذا اون ماده خارجیه باعث امتیاز این دوتا مربع در خیال ما شده، چون در خارجم این دوتا مربع روی یک ماده و جسمی هن که یکیش سمت راست جسم قرار داره یکیش سمت چپ. این هم صورت دوم. این صورت دوم هم به دو دلیل باطله. دلیل اول این استش که چه بسا چیزی خیال بشه، مورد تخیل قرار بگیره که وجود خارجی نداره. یعنی ما دلیل رو میبریم اون جایی که چنین مربعی در خارج نداریم، همینجور نشستیم و یه مربع مستطیلی رو تخیل میکنیم که متشکل از دو تا مربع متساوی هست و اصلا در اونجا در اون مورد مربعی در خارج نداریم تا اینکه ماده خارجیه باعث امتیاز بشه. این دلیل اول. دلیل دومم اینه که اگر مدرک جزئیات نفس باشه و نفس هم که مجرده به واسطه تجردی که داره، نسبتش به هر دو قسمت اون مربع خارجی مساویه. چه اون مربعی که در خارج در سمت راست ماده خارجی و جسم خارجی وجود داره، چه اون مربعی که در سمت چپ وجود داره، چون آخه نفس که به واسطه تجردش راست و چپ نداره، راست و چپ که برای نفس معنا نداره. اگر نفس مدرک جزئیات باشه که ما الان میخوایم دلیل اقامه بکنیم که نیست در مقابل کسانی که میگن هست، خب اگر نفس مدرک جزئیات باشه که ماده خارجی نمیتواند باعث امتیاز باشه. یعنی این که در خارج یکی از اون دو مربع در سمت راست یه جسمی هست، یکی در سمت چپ، این نمیتونه باعث امتیاز این دو تا مربع در خیال ما بشه، به خاطری که اگر مدرک نفس شد مدرک جزئیات و نفس هم مجرده، راست و چپ برای نفس معنا نداره، فرقی نداره. نسبت مجرد به همه اجسام علی‌السویه است. چه از نظر حضور و غیاب که در دلیل قبلی گفتیم، چه از نظر قرب و بعد که در دلیل قبلی گذشت، و چه از نظر یمین و یسار، راست و چپ که الان در این دلیل مطرح میشه. پس به این دو دلیل ماده خارجیه نمیتواند باعث امتیاز باشه و عرض غیر لازم باشه که موجب امتیاز این دوتا مربع در خیال شده. میمونه این که چی؟ صورت سوم که مطلوبه، و اون این که ماده ذهن باعث امتیاز این دوتا مربع. یعنی وقتی ما مربع رو تخیل میکنیم، این مربع در یه ماده‌ای در ذهن ما و دماغ ما و مغز ما حلول پیدا میکنه، انطباع پیدا میکنه که یکی از اون دوتا مربع در قسمت راست و سمت راست ماده ذهن و دماغ انطباع پیدا میکنه، یکیش هم در قسمت سمت چپ، و این باعث امتیاز و جدایی این دوتا مربع در خیال ما میشه. پس بنابراین قوه خیال جسمانیه و صور خیالیه منطبع در ماده و دماغ و مغز سر هستند. خب وقتی قوه خیال جسمانی شد، پس بنابراین دیگه این بخش از جزئیات رو دیگه نفس ادراک نخواهد کرد، نه یه قوه جسمانی داره ادراک میکنه. این یک دلیل از سه دلیل بر این که قوه خیال جسمانیه که قوی ترین دلیلشون هم هست. دو تا دلیل دیگه هم دارن که اونا رو انشالله در ادامه این مقدار درست. نه اصلا اینجا بحث خیال نیست، بحث حس ظاهریه، بحث همی دیدنه. بله؟ خب میدونم اون نشه‌ای که الان در اینجا مورد نظره فقط نشه حسه، چون دلیل در احساسات ظاهریه، اصلا کاری به خیال نداره. نه، ادراک نفس همی دیدن. حالا عبارت رو ملاحظه بفرمایید، اون تعریقه حضرت علامه رو، چون که حالا در ادامه بحث، یعنی حالا انشالله فردا باز یه مطلبیه که به تناسب به اون دو قسم حمل اشاره میکنه، انشالله اون رو اشاره خواهم کرد. حالا فعلا برای که ذهن مشغولیت پیدا نکنه، فعلا اون حاشیه رو عرض نمیکنه. عقول. ببینید، پس آ نه عبارت رو نخونده بودیم. و اما الوجوه الخاصه فقد احتجوا على ان الادراکات الظاهره جسمانیه به انقالو. اما سه تا دلیل اختصاصی بر این که نفس مدرک جزئیات نیست عبارت است از این که اینها استدلال کردن، حالا دلیل اولشون استدلال بر اینه که ادراکات ظاهری جسمانیه، احساسات ظاهری مدرکش نفس نیست، چشم مثلا قوه باصره در عضو. به ان قالو، به اینجوری گفتن، لو کان المدرک للمحسوسات هو النفس وجب الا يتوقف احساسنا على حضورها و کان یجب ان یکون ادراکها للقریب والبعید والحاضر والغائب واحدا لان النفس جوهر غیر جسمانی فیمتنع ان یکون لها قرب و بعد من الاجسام. اگر مدرک محسوسیات نفس باشه، مدرک این دسته از جزئیات که محسوسات ظاهری باشه نفس باشه، خب لازمش اینه که دیگه احساس ظاهری مشروط نباشد به حضور محسوسات در پیشگاه حس، در پیشگاه عضو مثل چشم، و لازم میاد که ادراک نفس نسبت به جسم نزدیک و دور، جسم حاضر و غائب یکی باشه. غائب رو هم ببیند همونجور که حاضر رو میبینه، بعید رو هم ببینه همونجور که قریب رو میبینه، چون نفس مدرکه. نفس که براش قرب و بعد چیزی معنا نداره، جسم که نیست یا حضور و غیاب چیزی، نفس مجرده و مجرد نسبتش به همه اجسام علی‌السویه است، مساویه، نزدیک و دور به او معنا نداره، حاضر و غایب به او معنا نداره. چرا؟ به خاطر اینکه نفس جوهر غیر جسمانی و مجرده و محال است که برای نفس تحقق پیدا بکند قرب و بعد به اجسام. نه قرب و بعد، حضور و غیاب معنا نداره. لا یقال انما تدرک هذه المحسوسات به معاونت هذه الالات التي يصح عليها القرب والبعد. مستدل میگه که کسی نگه که این حضور و قرب نسبت به چشم این در ابصار لازمه و شرط ابصاره، چون چشم آلت ابصار نفسه، نفس ابصار میکنه اما به وسیله چشم، لذا باید این مبصر خارجی پیش این وسیله حضور داشته باشه و نزدیک باشه به او. همان لا یقال که همانا ادراک می کند نفس این محسوسات را، یعنی محسوسات ظاهری رو، اما به کمک آلاتی که اعضا باشن، به کمک چشم، اون آلات و اعضایی که رواست نسبت به اونها قرب و بعد اجسام. خب آلت و عضو که جسم، قرب و بعد نسبت به او معنا داره، حضور و غیاب نسبت به او معنا داره. لا یقال اینجوری، چرا؟ لأنا نقول العین اذا لم یکن فیها قوتون باصرتون لم یکن القرب والبعد به نسبت الی الرائی بل به نسبت الی غیره فیکون ذلک مثل حضور المرئی عند زیدن فانه لا یکفی ذلک فی حصول الابصار لامرن. چون ما جواب میدیم که وقتی که چشم بیننده نیست، حالا ولو آلت، لم یکن فیها قوتون باصر یعنی بیننده نیست، دیگه قرب و بعد نسبت به چشم این دیگه نسبت به بیننده نمیشه، بل به نسبت الی غیره، بلکه به نسبت به یه چیزی میشه که بی ربط به دیدنه، بیننده نیست. و مثلش چنین مثله میشه، فیکون ذلک، این قرب نسبت به چشم این مثل این میمونه که مرئی برای زید حاضر باشه ولی امرو رو ببینه. آیا میشه که مرئی پیش زید باشه امرو رو ببینه؟ نه. خب اینجا هم نفس میخواد ببینه، بگیم که برای چشمی که بیننده نیست باید جسم حاضر باشه و نزدیک باشه. این مسئلهش چنین مسئله میشه. فیکون و ذالکه مثل حضور مرئی نزد زید. چرا مثل اون؟ به خاطر این که حضور مرئی نزد زید فانه لا یکفی ذالک، این حضور مرئی نزد زید کفایت نمیکنه در دیدن امر. نه، باید برای خود امر حاضر باشه مرئی تا او رو ببینه. پس این که میگن شرط ابصار حضور و قرب مبصر به چشم، معلوم میشه چشم بیننده است نه نفس. این دلیل اول. ول جواب، و جواب از این دلیل اینه، ان النفس و ان کانت هی المدرکه للمحسوسات لکن ادراکها لها موقوف علی شرائطه. جواب اینه که درسته که ما میگیم نفس مدرک محسوسات ظاهری هست، میبینه، اما ادراک نفس این محسوسات ظاهری رو متوقف بر سه تا شرطه. سه تا شرط. منها، حالا سه تا شرطی که در اینجا هست و الا مثلا شرایط دیگری هم از قبیل مثلا وجود نور که نورم باید باشه تا دیدن محقق بشه. حالا سه تا شرطی که در اینجاست. منها کون الالت سلیمتن والمحسوسه حاضرن اندل آله، حاضرن اندل آله علا نسبت مخصوصه. از جمله اون شرایط این سه تا شرط، یکی این که چشم باید سالم باشه، عیبی مریضی نداشته باشه، آفتی مرضی نداشته باشه. شرط دوم اینه که محسوس خارجی و مبصر خارجی حاضر باشه در پیشگاه چشم. شرط سوم هم اینه که یه نسبت مخصوصی بین محسوس و چشم باشه، یعنی قریب باشه، قرب داشته باشه اون محسوس و مبصر به چشم. و اذا کان ادراکها للمبصرات موقوفا علی حضورها عند هذه الآلات لا جرم اختلف الحال بالغیبت والحضور والبعد والقرب. وقتی ادراک نفس نسبت به مبصرات متوقف بود بر حضور مبصرات نزد چشم ها، نزد این آلاتی که چشم ها باشن، ضرورتا وضع فرق میکنه به نسبه به غیبت و حضور مبصر در پیشگاه چشم و قرب و بعدش. اگر حاضر باشه خب نفس میبینه، اگر غایب باشه نمیبینه. اگر قریب باشه به چشم نفس میبیند، اگر بعید باشه نمیبیند. خب میبینید در این جواب که فرقش با اون تحقیق صدرالمتعلین روشن بشه، در این جواب حضور مبصر در پیشگاه چشم و قربش به چشم شرط ادراک نفس شمرده شد، شرط ابصار نفس. شرط ادراک نفس و ابصار نفس این دوتاست. صدر المتعلین میخوان با این مخالفت کنه که نه، این شرط ادراک نفس نیست، این شرط تأثر و انفعال چشمه. ببینید عقول تحت عنوان عقول و تحقیق خودشون رو میفرماید. کدوم اینا رو هست؟ در مباحث مشرقی جای دیگه هم هست. اون نظریات اختصاصی صدر المتعلین اینجور جاست، مثل همین عقولو که فرمایش خودشون رو و نظر خودشون رو میفرمایند. اون جاهایی که همراهن با بقیه که خب مثل بقیه مش میکنن، اون جاهایی که اختلاف نظر دارن یه جوری خلاصه نظر خودشون رو هم در بین بیان میفرمایند، مثل اینجا مثلا عقول. البته حالا اینجا به طور برجسته صدر المتعلین نظر خودشون رو میفرمان، چون آخه یکی از سختی های اسفار همینه که میگن سهل ممتنعه، که در کجا صدر المتعلین نظر خودشون رو و دیدگاه خودشون رو دارن بیان میکنن. گاهی وقتا مثلا در ابتدای مباحث، گاهی در اواسط، گاهی در اواخر. حالا اینجا که برجسته است تحت عنوان عقولو که تحقیق من اینه و نظر من این، التحقیق ان النفس ذات و نشاءات ثلاثه عقلیه و خیالیه و حسیه. اونیش که الان در اینجا مطرح هم حسی است، اون دو تا دیگر باید بذاریم کنار. حق این استش که نفس سه عالم داره، سه مرتبه داره بر حسب عوالم سگانه. نفس هم خودش سه تا عالم داره که با هر کدام از این سه تا عالمش با یکی از عوالم خارجی در ارتباط هست، یعنی یه روزنه و یه دریچه و یه پنجره به سوی یکی از عوالم سگانه خارجی است. یکی مرتبه عقل از بالا به پایین که با عالم عقل در ارتباطه، یکی مرتبه خیاله که با عالم مثال، یکی هم مرتبه حسه که با عالم طبیعت و ماده. خب ولحت اتحاد بالعقل والخیال والحس، نفس با این سه مرتبه‌ای که داره در هر مرتبه‌ای با اون مرتبه یکیه، یعنی عین اون مرتبه است. نفس در مرتبه حس عین حس، و برای نفس اتحاد با عقل و خیال و حس، البته هر کدام در مرتبه خودش، نه اینکه نفس در مرتبه عقل بیاد با حس یکی بشه، نه، نفس در مرتبه حس با حس یکیه. و مبنا و پایه این حرف هم همون حرکت جوهریه که صدرالمتعلهین اثبات کرده. اینا نتایجی است که به دنبال اثبات حرکت جوهری صدرالمتعلهین به دست آوردن. خب نتیجه این ولحت تهادون این میشه با فای تفری که فن نفس و اند ادراک حال المحسوسات تسیر و عین الحواس. وقتی بنا شد نفس در مرتبه حس با حس یکی باشه، عین حس باشه، پس نفس هنگامی که ادراک میکند محسوسات را، مثلا داره میبینه، عین حواس میشه، یعنی عین چشم و گوش میشه. نفس در مرتبه حس عین همی چشمی است که قوه باصره درشه، عین همین چشم، عین گوش. خب چشم چیه؟ ول حس و آلت وضعیت تأثرها به مشارکت الوضع. حس مثل چشم، این یه ابزار مادی است. این وضع اول به معنی قابل اشاره حسی بودنه، یعنی مادی بودن، یه وسیله مادی است که تأثر و انفعال پیدا میکنه از مبصر خارجی، یعنی صورت مبصر خارجی در جلیدیه و مردمک چشم منتبع میشه، البته به شرکت وضع. این وضع یعنی حضور و قرب، حضور مبصر در پیشگاه چشم و قربش به چشم. چشم اینجوریست، یه ابزار و وسیله مادیست در عالم ماده که اگر بخواد تأثر و انفعال از مرئی و مبصر خارجی پیدا بکنه، یعنی صورت او در مردمک چشم و جلیدیه انتباه پیدا بکنه، دو تا شرط داره که همینو صدرالمتعلهین میخوان بفرماین که این حضور و قرب شرط تأثر چشمه، نه شرط ادراک نفس، که ادراک نفس به انشاء صورت مثالی مرئی و مبصر خارجی است، او شرط نداره. خب فإن دل احساس یحصل امران، وقتی احساس ظاهری مثل ابصار، مثل رؤیت و دیدن تحقق پیدا میکنه، دو چیز حاصل میشه و متحقق میشه، تأثر الحاسه، یکی انفعال و تأثر چشم از صورت مبصر خارجی که در جلیدیه و مردمک چشم حلول پیدا میکنه و انتباع، و ادراک النفس، یکی هم ادراک نفس که ابصار باشه، که ابصارم به انشاء نفس است، یه صورتی رو مماثل با صورت مبصر خارجی در سقع نفس و عالم نفس که تجرد مثالی هم داره. خب ولحاجتو الالحضور الوضعی انما یکونو منحیث تأثر الحسی و هو الانفعال، لا منحیث الادراک نفسانی و هو حصول الصوره. احتیاج به حضور و قرب، حضور وضعی و حضور قربی، اون وضع و نسبتی که در اینجا مورد نظره همون قرب مبصر خارجیست به چشم، این همانا به جهت تأثر حسی که بس چشمه لازمه، که تأثیر همون انفعال حس و چشم باشه از مبصر خارجی که صورت او در مردمکش منتبه بشه. لا من حیث الادراک نفسانی، نه از حیث ادراک نفس که ابصار باشه، دیدن نفس احتیاج نداره به این حضور و این قرب. و هو حصول الصوره، که ادراک نفسم به حصول صورت مثالی منشأ نفس است در سوق نفس و عالم نفس، که قبلا ایشون فرمودن ابصار به انشاء نفس. خب نه، برای که یک کسی باز نفس رو منحصره در همین نشأه نکنه، توجه میکنه، یعنی دو تا نشأه بالاتر هم داره. خب وحتجو ایزن علا ان تخیل به قوت جسمانیت به حجج سلاس. دلیل دوم از سه تا دلیل خاص بر این که نفس مدرک جزئیات نیست، که این دلیل دوم اختصاص داره به قوه خیال، استدلال کردن نیز باز به دلیل دوم بر این که تخیل با یه قوه جسمانی صورت میگیره، یعنی قوه خیال جسمانی، قوه خیال که تخیل میکنه، قوه خیال که جسمانیه تخیل میکنه نه نفس. لذا این بخش از جزئیات هم دیگه مدرکش نفس نخواهد بود. به حجج ثلاث، سه تا دلیل با بر جسمانی بودن قوه خیال اقامه کردن. اولاها و هی اقوال ادله المذکوره فی هذا الباب، اولین دلیل از اون سه تا دلیل که قوی ترینش هم هست اینه: انا اذا تخیلنا مربعا مجنحا به مربعین متساویین لکل منهما جهت معینتون. در مباحث مشرقیه به جای مجنحن محتجبن داره، هر دوش هم درست، مجنح یعنی دارای دو جناح و دو جناح و دو طرف، محتجبم یعنی پوشیده به دو تا مربع. هنگامی که ما تخیل بکنیم، خیال بکنیم یه مربعی رو که در دو طرفش دو تا مربعی که مساوی با هم هستن باشن، که برای هر یک از اون دو تا مربع متساوی یک جهت معینی باشه، یعنی یکی در جهت یمین باشه یکی در جهت یسار اون مربع. خب فلا شک فی تمیز کل من المربعین طرفین عن الاخر فی الخیال، تردیدی نیست در این که این دو تا مربعی که عرض میکنم در دو طرف قرار گرفتن، در دو طرف راست و چپ، اینا هر کدام از دیگری در خیال جدا هستن، امتیاز دارن، ممتازن. خب فذلک الامتیاز، و اون امتیاز زیر سر چیه؟ اما لذاته ما، دخالتش خب چرا دیگه، یعنی تقسیم رو داریم میاریم تو ذهن، توجه میکنید کار تقسیم رو میخوایم، میخوایم دو قسم درست کنیم، چرا دیگه اونم دخالت داره. فذلک الامتیاز، و اما لذاته ما او لوازم ذاته ما او لامر غیر لازم، امتیاز اینا یا باید به خاطر ماهیت مربع باشه، یعنی ذات و ماهیت این دوتا مربع، یا عرض لازم ماهیت، لازم ذات و ماهیت، مثل همین که هر دو ضلع مربع یه زاویه قائمه تشکیل میدن مثلا. اول امر غیر لازم، یا به خاطر یه عرض مفارق که یه عرض برای این یکی پیدا شده یکی هم برای این یکی، لذا اینا از هم جدا شدن. ول قسمان الاولانه باطلانه، دو قسم اول باطله که امتیاز زیر سر ماهیت یا لازم ماهیت باشه. چرا؟ لأن المربعین طرفین متساویان فی الماهیه، چون این دوتا مربع اینا مثل همن و در ماهیت و لوازم ماهیت اتحاد دارن و شریکن و یکین، لذا اون نمیتونه باعث امتیاز باشه. و اما القسم الثالث، و اما قسم سوم، فغیر اللازم الممیزه اما ان یتوقف حصوله لأحدهما على فرض فارض و اعتبار معتبر و اما الا یتوقف در 4-5 سطر بعد میاد ادلش و اما الا یتوقف ذلک الاختصاص على فرض فارضه. اون عرض غیر لازم و مفارقی که یکی عارض شده بر این مربع یکی بر او و باعث جداییشون شده در خیال که ممیز اونا شده در خیال، یا فرض فارضه که فارض آمده یکی از این دو مربع رو سمت راست فرض کرده یکی رو سمت چپ، یا توقف داره حصول اون عرض غیر لازم ممیز بر فرض فارض و اعتبار معتبر، فرض فارض و هازا باطلون، نه فرض فارض نمیتونه باشه اون عرض غیر لازم ممیز به دو دلیل. اما اولا فلعنا لا نحتاج فی تخیل احد المربعین یمینا والآخر شمالا الى فرض اختصاصه به عارضن و الا لکان یمکننا ان نعمل بالمربع الایمن عملا لیسیر به عینهی المربع الایسره و ذالک ظاهر الفساد. دلیل اول اینه که ما در تخیل این دوتا مربع که یکی در راسته یکی در چپ احتیاج نداریم به فرض اختصاص اون دوتا مربع به عارض، که فرض فارض عارض باشه برای اون دوتا مربع که آمده یکی رو فرض کرده در راست یکی رو در چپ، نه احتیاج به این نداریم، این نمیشه. چرا؟ و الا اگر وابسته به فرض فارض بود باید این امکان برای ما بود به عنوان فارض که کاری بکنیم، یعنی فرض بکنیم که اون مربع راستی عیناً بشه چپی اگه به فرضه، و برعکس و ذالک ظاهر الفساد. ما چنین کاری نمیتونیم بکنیم، چنین قدرتی نداریم. ما الان یه مربعی رو که فرض میکنیم که از دو تا مربع تشکیل میشه یکی سمت راست یکی سمت چپ، دیگه نمیتونیم اونی که سمت راسته فرضش کنیم که سمت چپه و اونی که سمت چپه فرضش کنیم که سمت راسته. پس معلوم میشه که وابسته به فرض فارض نیست اون عرض غیر لازم ممیز. الا فرض اختصاصهی، اون که اگر بود خیلی بهتر و سر راستر بود. بله، حالا مثلا لا نحتاج به فرض اختصاص یه جوریه خلاصه، بله، به فرض اختصاص اون تخیل به فارض مثلا، این خب خیلی خوب بود سر راست بود، ولی یه جوریه مطلب، حالا از خارج معلوم. و اما ثانیاً و اما دلیل دوم که این باطل، فلعن الفارض لا یمکنه ان یخصصه بذلک العارض الا بعد امتیازه عن غیره. فارض ممکن نیست برای فارض که، البته باز اینجا ان یخصصه به ذلک العارض آوردن که این همون اختصاصهی به عارض رو تأیید میکنه، الا فرض اختصاصهی به عارض. ممکن نیست فارض که تخصیص بده یکی اون، ببینید این ضمیر یخصصه به همون احد و آخر، احد المربعین و آخر، خب عارضم یمینن و شمالنه، الا فرض اختصاص اون احد و آخر اون دوتا مربع به یمین و شمال، عارض یمین و شماله، الا بعد امتیازهی عن غیره، مگر اینکه یه امتیازی خود این دوتا مربع هر کدام از غیر خودشون و از دیگری داشته باشن. آخه روی یه تمایزی باید فرض، آخه فرض که همیشه رو هوا که نمیشه، آخه یه امتیازی باید باشه تا فرض صورت بگیره که یکی فرض بشه راست، یکی فرض بشه چپ. اگر هیچ امتیازی از یک دیگر ندارن چجوری فرض بشه؟ آخه فرض اثنینیت ای باید روی یک حساب و کتابی باشه، روی یک امتیازی باشه. حالا فلوکان امتیازه عن غیرهی به سبب ذلک العروض یلزم الدو، اگر باز امتیاز هر کدام از اون دوتا مربع از غیر خودش از دیگری باز بخواد به واسطه همین عروض باشه، همین فرض اختصاص به عارض که فارض فرض میکنه که یکی رو یمین فرض میکنه یکی رو شمال، خب یلزم الدو، لازم میاد دو که ماها. خب و اما الله یتوقف ذلک الاختصاص علی فرض فارزه، یا این که نه توقف نداره اختصاص یکی از دو مربع به یمین یکی به یسار یعنی به عارض، که عرض مفارق همینه که یکی یمینه یکی شمال هست، این توقف نداره بر فرض فارض. دو تا صورت دیگه پیدا میشه، فوجب ان یکون ذالکه به سبب الحامل، ما اینجا نوشتیم ایل محل، پس باید این امتیاز به واسطه محل باشه، حالا یا محل خارجی یا محل ذهنی. و ذالکه اما ان یکون حول حامل الاوله ای المادت الخارجیته اول حامل الثانیه و هو الذهن، اینم که به سبب محل باشه یا به سبب محل اول یعنی ماده خارجی و جسم خارجی است، یا به سبب محل دوم که ذهن باشه. محل اول چون اول جسم در خارجه بعد میاد تو ذهن، معمولا اینجوری. ول اول و باطه، این که جسم خارجی که مثلا این مربع در خارج روی یه ماده و جسمیه که یکی از اون دوتا مربع در سمت راست اون ماده و جسمه یکی در سمت چپ، لذا اینا در خیالم از هم جدا شدن. این صورت اول به دو دلیل باطله. اما اولا فلان کثیرا ما یتخیل ما لیس له فی الخارج وجود، چون چه بسا اصلا ما تخیل میکنیم چیزی که وجود خارجی نداره، ما فرض میکنیم اصلا چنین مربعی در خارج نیست، الان ما انه لا یمکن حصول النسبه الى العدم صرف، خب وقتی چیزی در خارج نیست دیگه نسبت با معدوم، با معدوم صرف که معنا نداره پیدا بشه، که این مربع راستی خیال نسبت پیدا بکنه با اون مربع راستی خارجی، اون مربع چپی با مربع چپی، وقتی در خارج چنین دوتا مربعی نیست دیگه این دوتا مربع خیالی چجوری با اونا نسبت پیدا بکنه. و اما ثانیاً فلانه لو کان محل المربعین الخیالیین واحداً لم یکن انتصاب احدهما الی احد المربعین الخارجیین اولا من انتصابه الی الاخر. دلیل دوم که ماده خارجی نمیتونه ممیز باشه اینه که اگر محل این دو مربع خیالی واحد باشه، یعنی نفس مجرد باشه، بله دیگه محل ذهنی. و اما ثانیاً فلانه لو کان محل المربعین الخیالیین، این محل محل ذهنیه، یعنی نفس مجرد، چون آخه اینا میخوان بگن که نفس مدرک جزئیات نیست در مقابل اونایی که میگن هست، اگر نفس نفس مجرد بخواد مدرک باشه، محل ذهنی باشه، دیگه انتصاب یکی از این دو مربع خیالی به یکی از دو مربع خارجی این ترجیحی نداره از انتصاب یکی به دیگری. چرا این مربع خیالی راستی به اون راستی خارجی انتصاب داشته باشه به چپی نداشته باشه، و چپی چرا به اون چپی خارجی داشته باشه به راستی نداشته باشه؟ اگر اینا در نفسن، نفس که مجرده، نسبت مجردم به همه چیز مساوی، دیگه یمین و یسار نداره نفس، لذا ماده خارجی نمیتونه ممیز باشه. فاذن حاصل امتیاز به سبب القابل الثانی و هو الذل، این امتیاز باید به سبب قابل دومی این دوتا مربع باشه که ذهنه. چجوری؟ فان محل احد المربعین غیر محل المربع الاخر. امتیاز به خاطر اینه که محل عرض میکنم ذهنی یکی از این دو مربع غیر از محل یعنی ماده، ماده دیگریست که اصلا مثلا مادی خیال، قوه خیال مادی جسمانی. و الا لم تنع ان یختص احدهما به عارض ممیز دون الاخر، و الا این دوتا مربع امتیاز از یکدیگر پیدا نمی کردن. و هازا لا یعقل الا اذا کان محل تخیلات جسمن، و این که این دوتا مربع از یکدیگر امتیاز در خیال پیدا بکنن معقول نیست مگر این که محل تخیلات و صور خیالیه جسم باشه، یعنی ماده دماغ و مغز باشه، که وقتی این مربع، این دوتا مربع درش حلول و انتباه پیدا منها، یکی در سمت راست اون ماده باشه یکی در سمت چپ، لذا این دوتا مربع از یکدیگر امتیاز پیدا کردن. و صلی